مطالبی رو عرض کردیم و اشاره شد که معنویت همون حالات و ویژگی هایی است که انسان بر اثر ایمان به خدا در وجودش حاصل میشه. اگر یه وقتی گفتن فلانی آدم معنوی هست، با معنویتی هست، یعنی ایمان در وجود او ریشه دوونده و نهادینه شده، رفتارهایی که میکنه از سر ایمان به خداست، خدا در همه حرفهاش و کلماتش و در رفتارش به چشم میخوره، اینو میگن آدم با معنویت. و عرض کردیم که ایمان بدون عمل صالح بروز و ظهور نداره و ثمری نداره. ایمان باید تبدیل بشه به رفتار انسان، یعنی ایمان باید در رفتار انسان به منصه ظهور برسه تا انسان بشود مؤمن. مؤمن کیست؟ کسی که ایمان در کلامش، در قلبش و در اعضا و جوارحش و اعمالش موج میزنه، اینو میگن مؤمن. مؤمن کسی است که عمل صالح انجام میده. اینا رو در موردش صحبت کردیم و مفصلا نکاتی رو تقدیم کردیم تا اینکه رسیدیم به مراحل سگانه ایمان. اول ایمان قلبی است، ایمان در قلب انسان، باور قلبی انسان به خدا پیدا بکنه، که این مرحله بسیار مهمی است. اگر تو این گنجینه طلا نباشه، اگر در این معدن طلا نباشه، اگر در این ظرف آب نباشه، بعد ارزشی این ظرف خودش به تنهایی نداره. این چیزی که در این ظرف هست باعث برکت هست، این ایمان هست که ارزش میده به همه حرکات و سکنات انسان. این قلب همون گنجینه ایست که باید درش ایمان قرار بگیره، اون وقت باید بشه خرجش کنی. اگه کسی باور قلبی به خدا نداشته باشه، انتظاری ازش نداشته باشید که رفتارهایی که میکنه خدایی باشه. پس اول قلب باید خدا درش ساکن بشه و ایمان و باور به خدا. مرحله بعد ایمان لسانی است. زبانن انسان اولا اقرار میکنه. ما هر روز داریم اذان میگیم، اقامه میگیم، نماز میخونیم، با زبانمون داریم اقرار میکنیم به ایمان به خدا. شهادتین گفتن یا شهادات رو گفتن اقرار به ایمان به خداست با زبان. بعد ایمان رو در زبان به منصه ظهور رسوندن با اعمال صالح، مثل مثلا امر معروف نهی از منکر زبانی، این هم نشان دهنده ایمانه. کسی میتونه این کارو انجام بده که قلبش مملو و از ایمان به خداست، زبونش راه میفته. وگرنه اگه زبونش راه نمیفته، قلبش هم به همون اندازه فاقد ایمان به خداست. و همچنین عمل به ارکان، یعنی در اعضا و جواره. نماز یه عبادت جوارحی هم هست و سایر عباداتی که با بدن انسان سر و کار داره. پس سه مرحله هست: قلبی، زبانی و عملی به اعضا و جواره. اینا رو هم عرض کردیم. همه اینها رو برای این گفتیم که از اول ما دنبال طرح این موضوع بودیم که انسان برای این که به مقام خلیفت اللهی برسه باید خودشو بشناسه و بعد باید اهل ایمان بشه و عمل صالح بشه، اهل معنویت و اخلاق بشه. شروع کردیم به توضیح دادن معنویت و اخلاق و داریم میریم جلو و اشاره کردیم که اون دین انسان اگر بخواد واقعا کامل بشه، اگر در جامعه بخواد دین مستقر بشه، همه باید اهل معنویت و اخلاق بشن. معنویت و اخلاق زیر ساخت اصلی دین در وجود فرد و جامعه است. اگر معنویت و اخلاق نباشه، ادای دینداری در میاریم، دیندار معنی واقعی نیستیم. در ادامه این بحث، چون ناظر به گام دوم، بیانیه گام دوم امام معظم رهبری اشاره ای هم کردیم به این موضوع، معنویت و اخلاق به عنوان دومین مسئله تر شده و مهمترین مسئله، و برای ایجاد اون تمدن بزرگ اسلامی باید معنویت و اخلاق در وجود افراد و آحاد مردم و جامعه مستقر بشه تا ما بتونیم بریم اون تمدن رو محقق کنیم و مقدمات ظهور رو فراهم کنیم، وگرنه جز اون دسته نخواهیم بود و از این قافله نخواهیم بود. عرض خواهیم کرد که ایمانی که گفتیم، منظورتون از ایمان، ایمان به چه چیزهایی هست؟ اینم نکته مهمیه که من حالا تو همین فرصتی که هست انشالله بتونم عرض بکنم. به چه چیزهایی ایمان باید داشته باشیم؟ میگم ایمان به خدا، خب به خدا دیگه باید ایمان داشته باشیم، همین؟ خب این که همه بلدیم، پس چرا نداریم؟ آقا داریم، ایمان به خدا داریم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، عبادت انجام میدیم. ایمانمون باید انقدر عمیق بشه که بتونه بن‌بست‌های درونی ما رو بشکنه. چجوری ما گاهی با اینکه نماز میخونیم و روزه میگیریم، گیریم توی دل خودمون و به خدا هم شک داریم، زبون به گلایه باز میکنیم گاهی؟ این مانه که ایمان عمیق نشده. چجوری با ایمانمون نمیتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم؟ مانه که ایمانمون عمیق نشده. ایمان به چی؟ ایمان به خدا. اولیش ایمان به خدا. ایمان به خدا یعنی معرفت و ایمان به وجود خدا. اولا ما واقعا باید وجود خدا رو عقلا بریم برای خودمون اثبات کنیم. این خیلی مهمه. الان به یکی بگیم آقا شما بگو خدا هست، میگه بله. چرا هست؟ کجا فهمیدی هست؟ بالاخره باید ما به یک دلیلی معتقد به وجود خدا باشیم. اصول دین عرض به حضور شما که اولیش توحیده، فرمودن تقلیدی نیست، یعنی شما نباید بری از کسی تقلید کنی، باید بری تحقیق کنی. توحید یعنی چی؟ وجود خدا. یه وقتی رسول خدا صلوات الله علیه با اصحابشون میرفتن، یه پیرزنی اونجا مشغول نخریسی بود، منبر ایستادن و ازش سوال کردن که پیرزن خدا هست؟ گفت بله. فرمودن از کجا فهمیدی؟ دیدم دست از چرخوندن دسته این چرخ کشید، چرخه وایساد. گویا رسول الله ببین من وقتی اینو نچرخونم نمیچرخه. این عالم هم اگر چرخاننده این نداشته باشه نمیچرخه. پس خدا هست. این پیرزن اندازه بی سوادی خودش به همین اندازه نه با دانستن براهین بلکه با فهمیدن برهانهای ساده معتقد به خدا بود. از اثر پی به مؤثر بردن، هر فعلی فاعلی داره، هر چرخشی چرخاننده‌ای داره، این همین استدلالای ساده کفایت میکرد برای این پیرزن. پیامبر فرمودن که علیکم به دین العجائز، و شما باید به شیوه این پیرزنهایی که اینطوری معتقد به خدا، نه اینکه شما انقدر ساده معتقد به خدا باشید، منظور که برید برهانی برای اعتقادتون به خدا پیدا کنید. خدا هست. خب بعد حالا خدا هست، ما باش مشکلی نداریم، خدا هست، سر باقیش مشکل داریم، بگیم خدا هست. ولی خدا رزاق هست، خدا صمد هست، خدا احد هست، خدا حکیم است، خدا قدرتمند است. این صفات خدا. خب خدا خالق است، چقدر به اینا باور داریم؟ میگه خب باور داریم دیگه. پس چرا وقتی که مثلا مشکل معیشت پیدا میکنی به خدا بد و بیرا میگی، دستتو دراز میکنی به دریوزگی پیش کس دیگری؟ چرا با ایمانت مسئله رزق و روزی تو حل نمی کنی؟ چرا دستتو میری مثلا پیش دشمنان خدا دراز میکنی اگه ایمان به رزاقیت خدا داری؟ ببینید اینا مسائل جدیه. لذا خدا توی قرآن به ما مؤمنین فرموده که یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید دوباره ایمان بیارید، عمیق‌تر ایمان بیارید، بهتر ایمان بیارید، درست حسابی ایمان بیارید. وقتی که شما به احدیت و بی همتا بودن خدا اعتقاد داشته باشی، هر روز هم داری میگی قل هو الله احد، اعتقاد داشته باشی دیگه، هیچ چیزی دیگر رو نمیپرستی. آقا ما که غیر از خدا چیز دیگر نمیپرستیم، چی میگی تو؟ آقا شما دقت کن، پرستش یعنی چی؟ پرستش یعنی اطاعت، سرسپردگی. آدم گاهی وقتا نگاه میکنه سرسپرده نفس امارشه، هر خداش نفسشه، هر چی نفسش میگه انجام میده ولو خدا خلافشو گفته باشه. خب عزیزم پرستش تو اینجوریه دیگه، ببین غیر از خدا یکی دیگر هم میپرستی. در روایات مربوط به آخرالزمان داره که مردان آخرالزمان اینجوری هن، قبلتهم نساؤهم، زنهاشون قبلشونن، زنش اگر هر چیزی بهش بگه ولو خلاف شرع انجام میده، چون زنش گفته یا چون بچهش گفته، یا زنه انجام میده مثلا هر حرامی رو چون شوهرش گفته. ما مرزهای اطاعت رو تغییر دادیم، مرزهای پرستش رو تغییر دادیم، خودمون هم حواسمون نیست. ببینم شما اگه خدا رو میپرستی الان، اگر که همسرت هم یه چیزی بهت گفت که حرامه، تو باید حرام انجام بدی، با کمال احترام حرام رو انجام نده تا معلوم بشه خدا رو میپرستی. هر چی دلت میگه انجام نده تا معلوم بشه خودت رو نمیپرستی. آقا من الان دلم نمیخواد اینو دیگه، خب همین دیگه، دلم شده خدا. شما ببینید یه دونه احدیت خدا رو اگر ما دقت بکنیم پرستش هامون درست میشه. قدرت خدا، معتقد به قدرت خدا اگر باشیم از قدرت های دیگه نمیترسیم، اصلا هول برامون نمیداره. معتقد به حکمت خدا اگر باشیم، خدا حکیمه، اینقدر گیر نمیدیم. خدا رو درست بشناسیم میبینی به همه چی گیر داره. یارو مؤمنم هست، مؤمنم هست، یه دفعه میگه که میگه که حالا خدا، نعوذ بالله، من شنیدم میگه خدا هم که حالا میدونی زورش که به پولدارا که نمیرسه، که خدا هم بالاخره این بدبخت بیچاره ها هرچی سنگه مال پای لنگه، و ندیدی اینجوریه، روزگارم اثبات میکنه که اینجوریه. عجب، حکمت خدا رو برد زیر سوال. آه حرف زوره؟ یعنی نه، حرف زور نیست. شما حکمت خدا رو بفهمی تازه نفس راحت میکشی. حکمت خدا رو فهمیدن که خدا کارهاش از روی حکمت کار بیهوده نمیکنه. خدا خالق انسانه، خدا خالق انسانه. خب ما که میدونیم خدا خالق انسانه، پس چرا مثلا دانشجو ما میره تو دانشگاه یه ترم مثلا میره درس میخونه بعد میاد معتقد میشه به نظرات فلاسفه غرب که اینا میگن که آقا انسان هم بالاخره مبدأش مثلا حیوان بوده، از میمون به وجود اومده، تکامل یافته مثلا میمونه، یا اون یکی میگه تکامل یافته کرمه. او خالق انسان خداست. این مکاتب انحرافی از کجا پیدا میشه؟ از همین که ما خدا رو درست نمیشناسیم. همین جوری شما توحید ذاتی و صفاتی، توحید فعلی، توحید افعالی، اینها رو اگر ما متوجه بشیم که خدا هست و افعال الهی سرمنشأش چی هست، اینا رو اگر متوجه بشیم وقت راحت تو این دنیا همه پدیده ها رو تحلیل میکنیم. این آیه‌ای که بعد هر نماز خونده میشه ولی بهش دقت نداریم و یه بار میخونم، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، پیامبر ایمان دارد به اون چه که خدا بر او نازل کرده، والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، همه مؤمنین هم ایمان دارن به خدا و ملائکه خدا و کتاب و رسول. داریم الان بحث رو باز میکنیم. پس ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب، ایمان به رسول، به رسول، لا نفرق بین احد من رسوله، و در اعتقادشون این مؤمنین به انبیاء الهی هم فرق قائل نیستن، همه انبیاء رو معصوم میدونن و از طرف خدا. یعنی ما که مسلمونیم حتما حضرت عیسی و موسی و ادریس و جرجیس و همه رو قبول داریم، همه رو قبول داریم. و قالوا سمعنا و اطعنا، میگن ما میشنویم و اطاعت میکنیم، غفرانک و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. همین یه دونه آیه رو شما با ترجمه بخونید عقایدتون درست میشه. خب اون وقت این اعتقاد به خدا و این ویژگی های خدای متعال میشه ایمان درست به خدا. ما ایمان درست درمون به خدا نداریم، میگه ها خالق ما هست ولی حالا تو رزاقیتش خورده شکه، ببین روزی رو به کیا میده، ببین تو رزاقیت میلنگه، تو حکمت خدا میلنگه، هی داره غر میزنه. خب وقت اینجا در مقابل این ایمان به خدا شیاطین جن و انس اومدن دست به کار شدن برای اینکه این بساط رو به هم بزنن. چجوری؟ مثلا یه دونه مثلا اندیشمند غربی، دانشمند غربی یا مثلا فیلسوف غربی که اشاره کردن، مثلا میاد همین نظریه رو میده، میگه خدا مرده، خدا مرده، خدا خلق کرده بعدم مرده، خدای دیگه وجود نداره. میگه اصلا خدایی نیست، همه پدیده ها اتفاقی به وجود اومدن، آب اینجوری به وجود اومده، هوا اونجوری، خب اون عنصره رو آخه از کجا اومده؟ اون خودش شده، خودش شده. همینجوری این تفکرات میاد تو جوامع دینی قاطی میشه با افکار مثلا منحرف بعضی از آدمها. همینجوری میرن جلو، میرن جلو، میگن یه دفعه میگن که علیه خدا میشه حرف زد، علیه خدا میشه انتقاد کرد، علیه خدا میشه راهپیمایی کرد. خدایی که مرده، یا خدایی که هست انقدر ضعیفه، نه قدرت داره نه حکمت داره، هیچی نداره، علیهش میشه داد و بیداد کرد، اعتراض کرد و اعتراض هم وارده. مثلا ببینید این افکار داره یه جورای خالقیت رو میزنه، میگه انسان از میمون بوده، انسان از کرم بوده، یا این همه شبهاتی که پخش میکنن تو جامعه در مورد خدا، دوربری های خودمون هم میگن، اینها افکار شیطانی است، ریشش هم تو جهالت ها، یعنی ندانم های ما، ندانستن های ما. که باید مطالعه کنیم، وگرنه همین جوری بخوایم از دنیا بریم رفقا، همین جوری بخوایم از دنیا بریم، در حالی که یعنی که بالاخره خدای تو کی بود شب اول قبل، اولین سوال اینه، وقت اونجا جواب درست میدیم. میدونی اونجا الان ازت بپرسن من ربک، میگی که الله جل جلاله، ولی اونجا جواب درست میدیم. یعنی چی؟ یعنی اونی که واقعا میپرستیدیم و اسم میبریم. و خراب میشه چون اونجا دیگه آدم نمیتونه دروغ بگه، اونجا حتی نمیتونه اشتباه کنه دیگه. خب پس معرفت درست به خدا و شناخت اینچنینی از خدا، که دعای اول صحیفه سجادیه رو اگر شما ببینید درباره این مسئله، امام زین العابدین سلام الله علیه مطالبی فرمودن و خیلی هم زیباست در مورد همون خالقیت، رازقیت، اوصاف الهی. فقط این عبارت رو تبرکن میخونم که حضرت میفهمن که ابتدع به قدرته الخلق ابتداعا و اقتراهم علی مشیته اختراعا. حضرت فرمودن که آفریدگان را به قدرت خود آفرید و به خواست خیش بر آنان جامعه هستی پوشید. این ناظر به خالقیت هست. ابتدع ما عین به معنی این که خدا اختراع کرد، خدا ابداع کرد، قبلش نبود بعد خدا ابداعش کرد. نگو میمون بود شد انسان. این معارف اینچنینی در این دعا هست. دومی چیزی که ما باید بهش ایمان داشته باشیم، گفتیم به چه چیزایی باید ایمان داشته باشیم، اولیش خدا، دومیش آخرته. آخرت، عالم پس از این دنیا، عالم حساب و کتاب، قبر و قیامت. خب تو روایات زیاده، آیات قرآن هم در مورد آخرت زیاد شنیدید. خب یه ذره دقت کنید، من یه چیزی میخوام در مورد آخرت بگم. دنیا دار عمل، آخرت محل حساب کتابه. دیگه تو آخرت عمل کسی نمیتونه انجام بده، تموم شد. سوتو زدن، بازی تموم شده، دیگه کسی نمیتونه کاری انجام بده. آخرت فقط حساب کتاب. دنیا مزرعه آخرته. یعنی چی؟ یعنی شما تو دنیا باید مشغول آباد کردن آخرتت باشی. وقت دیگه نیست، جای دیگه قرار نیست تو دوباره بیای مثلا برای آخرتت. همین دو همین زندگی دنیاست. به فکر برای آخرتت بکن. تو یه دنیای دیگری هست به نام آخرت، باید با مختصات و ضوابطی که خدا مشخص کرده تو این دنیا کار کنی، اونجا رو آباد کنی، مشغول اونجا باش. آقا آخرت کجاست؟ آخرت قبره، آخرت برزخه. میدونی تو چه برزخ چه خبرهایی هست؟ میدونی عالم قبر چه عالمیه؟ خبر داری؟ چه میدونی چه هیجاناتی داره؟ میدونی از این ور چقدر ترس داره؟ از اون ور میدونی چه کیفی داره؟ بعد میدونی قیامت برای حساب و کتاب میدونی چه خبره؟ داستان محشر رو داری؟ نحوه حشر انسانها رو داری؟ بلدی؟ قصه بهشت و جهنم رو میدونی؟ بهشت چه خبره؟ آیات قرآن رو خوندی در مورد بهشت؟ آدم مست میشه. در مورد جهنم آیات رو خوندی؟ آدم به فریاد در میاد. پیامبر خوابیده بودن یه دفعه از پریدن شروع کردن گریه کردن از صبح. یا رسول الله چه خبره؟ فرمود الان من خواب قیامت رو دیدم. پیغمبر اشکش در میومد، امیرالمومنین غش میکرد. چه احوال عظیمی، از این طرف چه بهجت و چه شوقی داره بهشت. خبر از اینا داری؟ اگه خبر از اینا داشتی تو همین دنیا مشغول میشدی به آخرت. یه دنیای دیگه این هست، برای اون دنیا اینجا وقت میذاشتیم. خب حالا آیات قرآن رو دیگه تو صحیفه سجادیه دعای چهلم مراجعه بفرمایید، در مورد بخشی از این چیزایی که عرض کردم اونجا هست. اون وقت اومدن شیاطین تو این دنیا برای اینکه این مشغولیت به آخرت رو بگیرن، ایمان به آخرت رو از من و تو بگیرن، از جهالت من و شما، یعنی از اطلاعات پایین من و شما نسبت به آخرت نهایت استفاده رو کردن، جهانهای موازی کنار جهان آخرت برای ما ایجاد کردن. جهانهای موازی، یکیش جهانهایی است که تو همین دنیاست. آقا نمیدونم، میگن آنتالیا رو رفتی ببینی؟ نه نرفتیم، بتونیم میریم، عیبی نداره بریم طبیعت دنیا رو ببینیم. ولی اون میگه بهشت دنیا همینجاست، یا بهشت دنیا در سواحل هاواییه، یا بهشت دنیا در نمیدونم کجاست. چند تا بهشت اسم میبرم، میگه رفتی اینجا. بعد آقا فیلماش هم میاد بیرون، اوف، تو دامنه یه کوه سرسبز، اون طرف چشماندازهای بی نظیر، این طرف یه خونه فوق‌العاده ساختن است، تو استخر میاد میرن توی نمیدونم چی، خوردنی ها همه چی در اختیار پرندگان در حال. آقا بهشت همینه دیگه، چی میگی تو؟ ببین اینا تو این دنیا تو بهشتن، اون دنیا هم که معلوم نیست آخرش اونام تو بهشتن. اینا که پول داشتن این دنیا رو بهشت کردن، اونجا هم پول دارن، یه چیزی پول میدن، آخر کار خدا میبخشه همشون میرن بهشت. درسته، اینجوری میگن بعضی. من بهشت دیگه، بهشت همینجاست. آدم ها رو مشغول میکنن به جهانهای موازی که تو همین دنیا ایجاد میشه، میرن به سمت اشرافیت، میرن به سمت اینکه همین دنیا رو تبدیل کنن به بهشت، غافل از اینکه این دنیا بهشت نیست و نمیشه، اصلا قابلیت نداره این دنیا بهشت بشه. ولی خب همین لذتهای مادی رو یه جهان دیگری درست کردن به نام جهان مجازی. دقت کن، جهان مجازی یعنی فضای مجازی رو برای شما باز کردن، شما یک دنیای دیگری بر اساس امیال خودت و ضوابط فکری خودت، هوس‌های خودت می‌سازی تو این فضای مجازی، تو میشی قهرمانش. تو میشی آقا تو یه آدم ترسویی، ولی تو فضای مجازی چنان همه رو میترسونی، یه عجب آدم شجاعیه. تو یه آدم یه لاقبای گدا، یه جور خودتو معرفی کردی تو فضای مجازی، همه فکر میکنن بچه پولدار چی هستی، همه هم سر کار میذاری. یه دنیایی تو این فضای مجازی برای خودت درست میکنی، بابا ننت هم خبر ندارن و اونا فکر میکنن بچه بدبخت، اونور نمیدونن تو چه سلبریتی شدی برای خودت تو فضای مجازی. یه دنیایی درست کردی بر اساس هوس‌های خودت، اونجوری که دوست داشتی باشی و نتونستی باشی، اونجا خودتو ساختی با یه دنیایی. اینا تو رو از آخرت میندازه، بهشتت میشه همینجا، جهنمت میشه همینجا. تو این دنیاهای حقیقی و مجازی که فریبکارانه شیاطین جن و انس برای من و شما درست میکنن، انسانها گیر میفتن. اون یکی میشه ملکه وحشت، اون یکی میشه سلطان قدرت، اون یکی میشه فلان. بعد کلی آدم هم میفتن دنبال اینا. بابا همون پرستش هست، حواست هست؟ الان رفتی یکی دیگر رو داری میپرستی. دنیای آخرت وجود داره، عالم آخرت، تو باید به اون مشغول باشی. الان ببین مشغولت کردن به یه عالم دیگه ای، تو که باید مشغول باشی تو این عالم به یه عالم دیگه ای، خب به آخرت مشغول باش عاقل. ببین گولت زدن رفتی به چه عوالمی مشغول شدی، هیچی هم تهش نیست. ببین الکی خوشی، این عوالم رو درست کردن برای اینکه ما درگیر این عوالم بشیم به صورت منفی و از عالم آخرت بمونیم. ایمان به آخرت رو یکی از مهمترین چیزهایی که از آدم میگیره همین فضای مجازیه. فضای مجازی دنیایی است که در مقابل دنیای دیگر ما، یعنی آخرت، خلق شده و شیاطین این رو خلق کردن تا ما رو تسخیر کنن. نگو آقا دنیای مجازی، فضای مجازی، مقام معظم رهبری گفتن، مقام معظم رهبری فرمودن برو بجنگ تو این فضا، فرمودن مجازی قتلگاه نوجوانان و جوانای ماست. فضای مجازی که الان ازش استفاده خوب نمیشه، الان ماهواره ازش استفاده خوب میشه. اگر هم انسان وارد این فضاها میشه، یه آدم قدر قدرتی میخواد وارد بشه، کله گنداش، کله ملق خوردن زمین، حالا بچه هاش که چی. خب تو این دنیای مجازیه که خودت برای خود ساختی، آرامش کاذب پیدا میکنی و خودتو ارضا میکنی و مشغولی تا از دنیا بری. سومین چیزی که باید بهش ایمان داشته باشیم، ایمان به غیبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یه ذره دیگه میری جلو، میفرماد یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من ربک، آخرش و بالآخرت هم یوقنون. مؤمنین اینجوری هن، ایمان به غیب دارن، ایمان به آخرت رو که عرض کردیم، ایمان به غیب. ایمان به غیب، غیب چیه؟ اون چیزهاییست که هست ولی ما با حواس پنجگانمون حسش نمی کنیم. عالم شهود نیست، ما الان تو عالم شهودیم، داریم همدیگر مشاهده می کنیم، ولی الان ملائکت الله هم اینجا، شما اینا رو مشاهده می کنید؟ مشاهده نمی کنید. خیلی حرف خوبی یکی از این بزرگان صاحب نفس قدیم زده بودن، مرحوم آقا نجفی حرف قشنگی زده بودن، گفته بودن که آقا ما میگیم که الان شیطان اینجا هست، همه باور میکنن، میگیم شیطان الان هر کدومتون یه شیطان دم گوشت وایساده داره، میگن باش. اما اگه بگیم امیرالمومنین اینجاست که باور نمیکنه، بگیم ملائکه اینجاست که باور نمیکنه، بابا شیطانو که خدا زده بیرونش کرده اینجا هست، امیرالمومنین که صاحب همه چی اینجا نیست، ملائکت الله رو خدا آفریده، حداقل دوتا موکل که خودت داری. ایمان به غیب. غیب چیه؟ آخرت، وحی، قیامت، ملائکه، ذات خداوند، معجزات الهی، اینا چیزایی که بهش میگن غیب. خب شیاطین اومدن برای اینکه ایمان به این غیب رو از ما بگیرن، باورهای ماورایی ما رو از ما بگیرن، باورهای درست ماورایی ما رو از ما بگیرن، اومدن ما رو محصور کردن تو علوم تجربی، گفتن آقا هر چیزی که با علوم تجربی بشری قابل اثبات قبول داریم، با این حواس پنجگانه، هر چی خارج از نه ما اصلا قبولش نداریم. زیر ذره بین تو لابراتوار اگر که اثبات شد شد، وگرنه ما قبول نداریم. آقا معجزه رو قبول نداریم؟ نه، معجزه علمی نیست، قبول نداره. اینجوریه. توی علوم تجربی حبس کرده خودش رو. اینا به اصطلاح امروزی ها چی بهشون میگن؟ آدمایی که خیلی تجربه گران. احسن. بهش میگن پوزیتیویست. اصطلاح خارجی هم گفتیم که به گوشتون آشنا باشه. پوزیتیویست ها، تجربه گراها، آدم هایی که انسان رو در علوم تجربی، عالم رو در علوم تجربی منحصر کردن. وقت شما اگه معتقد به این بشید، دیگه نمیتونید به ماوراء این عالم معتقد بشید، تحلیلات محصور میشه، محدود میشه. خب معجزه رو انکار میکنه، میگه اینا سحر و جادوه، اینا کلکه. حالا باز شیاطین جن و انس برای اینکه بیان ایمانه به غیب رو از ما بگیرن، یه دونه این کارو کردن به صورت خیلی روشنفکرانه و علمی، اومدن ما رو از ایمان به غیب کشیدن پایین. یکی دیگه اومدن یه سری رفتارها باب کردن، سحر و جادو، شعبده بازی. شعبده بازی میدونی از مشاغلی است که حرمت داره در اسلام، سحر و جادو حرمت داره در اسلام، حرامه. خب چرا؟ شما تو قصص انبیا میخونی، تو قرآن میخونی، حضرت عیسی یه پرنده ای درست میشه به شکل گل، بعد درش میدمید، این پرنده پروبال میگرفت، جون میگرفت، میرفت. اون یکی دست میکرد از موسی تو گریبانش مثلا رفکن میومد بیرون، اون مرده زنده میکرد، اون از دل مثلا کوه شطور میاورد بیرون، این معجزات انبیا. بعد الان شعبده باز میاد چیکار میکنه؟ یه دفعه کلاشو برمیداره توش خرگوش میاد بیرون، آستینشو میتکونه کبوتر میاد بیرون، یه دفعه چیزی غیب میکنه، یه چیزی ظاهر میکنه، یه کارهای حیرت انگیزی میکنه. بعد انسان میگه خب ایمان به غیب درش کم کم میاد پایین. فرعون اگه چیکار کرد؟ همین کارو کرد دیگه، سحره رو جمع کرد، ساحره رو، گفت بیابون رو پر مار کردن اینا، سحر و جادو. حضرت موسی هم انداخت عصا رو، اینا هم گفتن که این هم سحر و جادو، موسی سحر میکنه، ما هم میریم سحر میاریم. سحر یک دانشه، علمی تجربی هم هست. آقا این سحر و جادو کرده، منتها خب علم مخفیه، خیلی حرفه‌ایه. بعد دن نه، یه دفعه اومد اونا رو خورد، همون شد دفع. ساحرا فهمیدن که این میان با این کارها عقیده به عالم غیب رو در وجود انسانها به صورت آرام 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 از بین میبرن. تو دیگه اون ابهت اعجاز در ذهنت شکسته میشه، ایمانت به غیب ضعیف میشه، در نتیجه ایمانت به خدا ضعیف میشه. چقدر دقیق اسلام فرماد که این مشاغل حرامه. حالا چقدرم برای اینایی که دارم میگم هر کدومش فیلم ساخته شده، چقدر رمان نوشته شده در دنیا، رو ذهنهای بشریت کار کردن تا به سمت خدا و ایمان نرن. چیز دیگری که ما باید بهش ایمان داشته باشیم ایمان به انبیاست. ما به 124 هزار پیغمبر به صورت یکسان باید ایمان داشته باشیم، از آدم تا خاتم، ایمان کامل. خب ایمان به چی داشته باشیم؟ داریم دیگه، قبول داریم دیگه. ایمان به چی داشته باشیم؟ ایمان به عصمت انبیا، که انبیا خطا نمی کردن. ایمان به علم انبیا، که ریشه علم انبیا در وحیه. ایمان به امین وحی بودن انبیا. خب حالا اینه که میگی خب قبول داریم دیگه، نه قبول نداریم دیگه. ببین الان میان فیلم میسازن برای حضرت موسی با پیشرفته ترین تکنیک های جلوه های بصری و سمعی میسازن، میان ارائه میکنن برای بشریت که مثلا حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، نستجیر بالله، نعوذ بالله، پناه میبریم به خدا، با همسر یکی از سردارانش برو بیا داشتن و آخرش هم دست رازی کرده به اون زن. کتاب مینویسن، فیلم میسازن، خلوتهای حضرت موسی نعوذ بالله با زنان نامحرم، در مورد حضرت عیسی نعوذ بالله چه چیزایی میگن، چه کتابایی نوشتن، چه فیلمایی، اینا رو مردم دارن میبینن. وقت چی میگن؟ میگن پیغمبران بله. آقا چند درصد از این مردم مگه مطالعه دارن؟ مگه متدین و مذهبیان؟ توی ذهنشون انبیا تنزل میکنن، میگن اینا میگن مثل خودمون بابا، ولی یه ذره مثلا استعدادشون بیشتر بوده، یه کاریزمایی داشتن که مردم دور اینا جمع می شدن. بعد اینجوری میشه، اون وقت می بینی که مردم مثلا انبیا رو به بزرگتری گاهی می پذیرفتن، حتی طرفدارانشون، ولی ولایتشون رو نمی پذیرفتن، چون عصمتشون رو معتقد نبودن. ولایت یعنی که هر چی بگن بگن چشم. امیرالمومنین علیه السلام هم گرفتار همین مسئله بود، مردم خلافت امیرالمومنین رو پذیرفتن ولی ولایتش رو
نپذیرفتن. برای چی امیرالمومنین رو منبر مسجد کوفه فضرب علی خده میزد تو صورت خودش از دست این مردم؟ اثبات باید میکرد که من علی درست دارم میگم. چرا؟ خلیفه نبود مگه؟ مردم نمیدونن با چه بیعت کرده بودن؟ خلافتش رو به عنوان یک انسان ممتاز پذیرفته بودن، ولی ولایتش رو اعتقاد نداشتن، عصمتش رو اعتقاد نداشتن، امامتش رو اعتقاد نداشتن. مثل این اونه که تو یه آدمی رو به بزرگتری قبول میکنی، آقا ایشون خیلی بزرگواره، سابقه داره فلانه، ولی به شعورش اعتقاد نداشته باشی، احترامش میذاری ولی گوش به حرفش نمیدی. همینا، همین لایه ها تنزل میده تو جامعه، تو مؤمنین اینجوریه گرفتار میشن. مردم در طول تاریخ اینطوری گرفتار شدن. ایمان به انبیا یعنی ایمان به اسمتشون، ایمان به علمشون. خب اگر این ایمان بود، اطاعت میاد. اطاعت که اومد، پشت سرش هدایت و رسیدن به خداست. وقت اینجوری شیاطین اعتقاد ما که در 60 کارتون میدیدیم تو تلویزیون یادمون، نمیدونم بعدن دیگه این کارتون رو دیگه نسلش منقرض شد، چیزهای دیگه دارن. یه کارتونی به نام یوگی و دوستان، نمیدونم شما دیده بودیدش کدوم یا نه، اونا که همسن سان یوگی چیز بود، کشتی داشتن و اینا. اینو دقیقاً بر اساس داستان حضرت نوح ساختن. در ایامی که بقایای کشتی نوح در کوههای آرارات کشف شد، همزمان با اون این کارتون رو ساختن که یه کشتیه که هیچ وقت غرق نمیشه، بر فراز امواج آبها میره. تو ذهن میگن که خب بابا، خب این بوده الان هستی، خیلی شدنیه، این چیز بچه میبینه میگه خیلی. بعد بزرگ که میشه، بعد میگن که حضرت نوح کشتی میسه، آه کشتی غرق نمیشد. ها یوگی هم اینجوری بود. یعنی به صورت بسیار ناخودآگاه ایمان به انبیا و معجزات الهی اینطوری از دل کارتونا و فیلما و کتابا و اینا ایمان مردم رو ربود و نفهمیدیم. فکر می‌کنی الکی نسلی میاد بالا که مثلا اعتقاداتش ضعیفه؟ عوامل مختلفی دست به دست هم میده. بعد نعوذ بالله تهمت به حضرت مریم سلام الله علیها تو کتاب‌های تحریف شده مسیحیت و یهودیت ببینید چه چیزایی نوشتن علیه خدا. خدا با پیغمبرش کشتی میگیره نعوذ بالله، بعد زمین میخوره، میگه ولم کن، نمیدونم بیا حالا چیزایی مینویسن. یعنی خدا رو انقدر تنزل میدن. بگو شما الان خیلی مؤمنید چون این چیزا رو نخوندید، شما خیلی خوبید، نه این چیزا رو میخونید نه اون چیزا رو میخونید، نه اون کتابه اونورش رو میخونید که در اثبات حقانیت این مسائل، نه اینورش رو میخونید که بالاخره الحمدلله این وسط به خیر گذشته. ببخشید من الان شوخی میکنم اینجوری میگم، والله اکثر دوستان اهل فضلن. ببینید اینطوری میشه، کتاب آیات شیطانی رو در زدن پیامبر مینویسن، تحریف تورات و انجیل. اینا برای چی اتفاق میفته؟ خب ایمان به آیات الهی ایمان بعدی است که ما باید داشته باشیم. آیات الهی غیر از قرآن و کتاب خداست. هر پدیده ای در عالم نشانه ای از نشانه های خداست و آیات توحیدی در وجود او هست. هر پدیده ای بی استثناء، حتی شیطان هم خدا آفریده. خب ببین در توحید مفضل امام صادق علیه السلام میفرمان به مفضل که میدونی خدا چرا میمون رو خلق کرده اینجوری اینقدر شبیه انسان؟ برای این که انسان ببینه یه موجودی هم هست غیر از خودش که حیوانه، چقدر شبیه اونه، یه دونه فرق گذاشته، اونم عقله. اگه عقل رو از این انسان بگیری همه کاراش مثل میمون مضحک میشه، عقل رو از این آدم بگیری موذی میشه. خیلی میمون موذیه، خیلی آزاردهنده است، اصلا اذیت کنه میمون. همین وهابی عربستانی تو این مسیر کوه که تا غار حرا هست سالهای قبل یه سری میمون رها کرده بودن، اونایی که میرفته بودن عمره و حج و اینا یادشون، ظاهر داشت کتاب دستش بوده که میمون میمون کتاب برمیداشت میرفت، ساک ظاهره رو برمیداشت میرفت. آدم اگه از عقل تهی بشه از حیوان بدتر میشه. حضرت میفرمان خدا ببین چه شباهتی گذاشته، اون وقت انسان معرفت پیدا کنه، از این موهبت عقل استفاده کنیم، ایمان به آیات الهی که هر برگی درختی ورق معرفت خداست. اگه آدم درست نگاه بکنه در دیوار همه چیز آیات الهیه، به خدا میتونه برسه. حیف حیف که ما از قرآن هم به خدا نمیرسیم، چه برسه به از در و دیوار بخوام به خدا برسیم. یه خود حواسامون رو جمع کنیم. پنجمین چیزی که ششمین چیزی که باید بهش ایمان داشته باشیم، ایمان به ملائکه است که عرض کردیم. آقا ملائکه هستن، نقش دارن در اداره عالم، در دستگاه خدا. خدا تو قرآن یه جایی میفرماد انا انزلناه فی لیلة القدر. انها ماهایی که خدا توی قرآن میکنه منظورش خودش و ملائکش. یه دمیان ملائکه رو میزنن، اعتقاد به ملائکه رو میزنن، یا میگن جنسیت دارن اینا زنن. بابا ملائکه جنسیت نداره، اسمت داره ملائکه، ملائکه امین وحیه. میان میگن نه، یه داستانای نقل میکنن، روایت ساختگی، فیلم براش میسازن. نه میگن جبرئیل هم بله یه وقتی میخواست نعوذ بالله وحی رو برسونه پیامبر، اتفاقا اشتباهش رو رفت رسون به یکی دیگه، اونجا بعد اونجوری شد و بعد فهمید که اشتباه کرده. بابا اگه قرار شد که جبرئیل اشتباه بکنه دیگه وحی زیر سواله، دیگه پیغمبر زیر سواله، دیگه خدا زیر سواله. میان چیکار میکنن تو داستان‌ها و کتاب‌ها و فیلم‌ها و کارتون‌ها و اینا؟ این مسائل رو خیلی ظریف میزنن، ذهن خراب میشه. ذهن که خراب شد دیگه خودتو بکشی، نمیتونی به فرشته ها اعتقاد داشته باشی. بابا خدا ملائکه خلق کرده، فرشته های آبن، فرشته های بادن، فرشته های موکل من و تو هن، فرشته های موکل بهشت و جهنم هن. تمام عالم در سطوح مختلف در عالم ملکوت و غیب فرشتگانی هستن که دارن ادارهشون میکنن. اعتقاد به اینا رو که بزنی، شما اعتقاد به خدا رو هم زدی، دستگاه خدا رو زدی. خدا هم خیلی تعصب داره، خیلی جا گفته ان الله و ملائکته، ابایی هم نداره، خدا ملائکه رو میچسبونه به خودش که بگه ما دستگاه داریم. وقت میان دستگاه الهی رو میزنن. اینجا هم یه نکته ای عرض بکنم، باز یکی از کارهایی که دشمن کرده، غربی ها کردن، توی این سینمای هالیوود کردن، به شدت سرمایه گذاری کردن، موجودات بدل فرشتگان. چون فرشتگان مظهر قدرتن، مظهر قدرت خدا هستن و مظهر صفات الهی، برخی صفات الهی هستن. اینا اومدن یه فیلم هایی ساختن که توش انسان‌های ابرقهرمان نشون میدن، مثلا مثل فیلم ارباب حلقه ها و مثل این ترمیناتور ها که دیدید و مثل از من این ایکس من و نمیدونم فیلم های اینجوری، آدم های ماورایی که یه نفرش مثلا یک منطقه ای رو، نیمی از کره زمین رو خراب میکنه، مثلا قدرت های ماورایی دارن. اینا رو میسازن، وقتی فیلم رو میبینی، وقتی تموم میشه، در ذهن جهان دیگری و قدرت‌های ماورایی دیگری شکل میگیره. اینو برای چی درست کردن؟ برای اینکه ایمان به ملائکت الله و قدرت ملائکت الله، که مثلا میگه جبرئیل فلان قوم رو در یک لحظه زیر و رو کرد، عذاب الهی نازل شد، فلان قوم رو اصلا سرزمینشون رو زیر و رو کرد. این قدرت‌هایی که تو روایات میبینی، فیلماش هم اینا میسازن، بعضا تو روایات هست اینا فیلماشو میسازن. ما بلد نیستیم فیلم بسازیم تو این چیزا، هنرشو نداریم، پولشو نداریم، یا به هر حال یه دو تا هم که دارن زیرابشونو میزنیم. مثل فرج الله سلشور، یه دفعه میبینی سرطان میگیره میمیره، جمار شورجی مثلا سرطان میگیره داره میره بمیره. گفت اگه من فیلم موسی رو بسازم، سلحشور گفت، گفت اگر من فیلم حضرت موسی رو بسازم صهیونیست بین‌الملل نابود میشه. بعد شروع کرده بود، یه دفعه بیماری گرفت، اصلا بعضی مدتی بعدش از دنیا رفت. ما گفتن مرگ مشکوک. بعد اونا میان فیلمشو میسازن، یه قدرت‌های ماورایی به ما نشون میدن، بچه‌های ما، جوانای ما، میگن بابا برو ملائکه چیه؟ ما اون رو که میبینیم قبول داریم. تخیلت آورده، عینیت بخشیده جلو چشمت، تو باورش میکنی. بعد حالا این عالم غیبی که هست که الان کی میخواد به تو عینیت ببخشه؟ تو باید ایمان پیدا کنی. خب البته اون عینیت هایی که اونا دارن نشون میدن انسان رو به انحراف میکشونه، ولی هیچ وقت قدرت ایمان راسخ به خدا رو نمیتونه بگیره. لذا آدم هایی که مؤمن واقعی هستن هیچ وقت به این چیزا از میدون بدن نمیرن. ولی کاش ما هنرمندمون میمدن تو این عرصه، چون هزینه داره نمیان، هزینه اینجوری نمیان، ایمان میخواد نمیان. ای کاش پیدا بشن یه دل و جگردار مؤمن بیان. ایمان به ملائکت الله، ببینید دشمن داره چی کار میکنه، ببین دشمن داره چی کار میکنه برای اینکه ایمانها رو یکی یکی از ما بگیره. ایمان به کتاب خدا و قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. میاد دشمن کتابهای آسمانی رو تحریف میکنه، مثل تورات و انجیل و اینها، که از اعتبار بندازه. کتاب آیات شیطانی مینویسه، منظورش قرآنه، میگه قرآن آیات شیطانیه نعوذ بالله، که امام دستور قتلش رو صادر کردن، سلمان رشدی رو نویسنده این کتاب. حرمت قرآن وقتی شکست، ایمان به قرآن میاد پایین. میگه آقا این کتاب مال 1400 سال پیشه، تو ماهواره دارن اینو تبلیغ میکنن تو فضای مجازی، این تو عربستان نازل شده، نمیدونمش در مورد مثلا شتر و نمیدونم گاو و گوسفند و سوره داره به نام گاو، یه سوره داره به نام من. منم یکیشون گفتم این سوره رو نازل کردم برای تو، که همینو میفهمی قرآن. اینجوری تحریف میکنن، ایمان به قرآن بیاد پایین. وقتی ایمان به قرآن اومد پایین، شما دیگه از قرآن تبعیت نمی کنی. قرآنی که خدا فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون این قرآن رو نازل کردیم، خودمونم حفظش میکنیم. خب عرضم تمام. این ایمان به غیب، ایمان به انبیا، ایمان به اولیاء خدا، ایمان به الله و به جمیع ویژگی های اونهاست که انسان رو نجات میده، نه یه ایمان بخور و نمیره یه ذره ای. ایمان عمیق، ایمان کامل، مثل ایمان امیرالمومنین سلام الله علیه، فرمود لو کش فلق تا مزدت و یقینا، اگه همه پرده ها بیفته ذره به یقین علی اضافه نمیشه. من همه چی قبول دارم، میدونم. ایمان راسخ. ایمان به علی رو اگر گذاشته بودن در دلهای مردم جا بگیره، مردم مؤمن به علی باشن، دنیا گلستان شده بود. فهمیدن کجا رو بزنن، فهمیدن کجا رو بزن. توی زیارات میخونید برای ائمه، برای امیرالمومنین سلام الله علیه هست، برای امام رضا علیه السلام هست، برای ائمه دیگه هم هست. لعن الله امتا قتلتکم بالایدی والالسن، خدا لعنت کنه امتی رو که شما رو کشتن با دستشون و با زبونشون. با زبونشون بله، شنیدی زخم زبون؟ میگن زخم زبون، زخم زبون جاش خوب نمیشه، زخم شمشیر خوب میشه، زخم زبون خیلی دیر خوب میشه یا اصلا خوب نمیشه. حالا بشنو از یه چیزی بدتر از زخم زبون، اونم قتل به زبانه. کسی رو با زبان بکشی. امیرالمومنین قبل از اینکه قتل به ایدی با سلاح بکشن با زبان کشته بودن. کاری کرده بودن که امیرالمومنین اول مرد مسلمان عالم، اولین مردی که پشت سر پیامبر نماز خونده، گفتن که نماز نمیخونده. تو شامات تو بلاد اسلامی جا انداختن علی نماز نمیخونده. تا تو محراب حضرت ضربت خورد خبرش پخش شد، گفتن کجا علی کشته شد، گفتن در محراب. این دفعه مردم گفتن در محراب چه کار میکرده علی؟ واقعا در محراب چه کار میکرده علی؟ مگه علی نماز میخونده؟ ایمان به علی رو با زدش گرفتن، با بغض علی در دلهای مردم ایمان به علی رو گرفتن. وقتی ایمان به علی رو گرفتن دیگه نسل شد یک نسل کافر، نسل شد یک نسل بیدین. دیگه هر کاری از دست این آدما بگی برمیاد. اینقدر مظلوم بود امیرالمومنین سلام الله علیه که به راحتی تونستن بیان در کوفه و او رو ترور کنن و او رو بکشن. خلیفه هم بود، امام بود، ولی ترور شخصیت کردن حضرت. خب کاری کردن که مردم در شام لعن میکردن نعوذ بالله به امیرالمومنین در بلاد اسلامی. کاری کرده بودن، اینو میخوام بگم که دلت بسوزه، اینو میخوام بگم، کاری کرده بودن وقتی امیرالمومنین خبر شهادتش در بلاد اسلامی پخش شد، غیر از کوفه در بلاد اسلامی پخش شد، کسی طورش نشد. کسی طورش نشد. چرا؟ یه عده‌ای خوشحال شدن، گفتن خب یه آدمی که نماز نمیخونده اونو کشتن. بعد نماز خوندن های معاویه رو دیده بودن، بهشون هم گفته بودن علی نماز نمیخونه. وقتی علی ضربت خورد چه اتفاقی افتاد؟ فقط گفتم که بدونی همین شیعه‌ای درد داشته باشی، تمام.